أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. سوم ماه ربیع الاول هست امروز، روز سوم ماه ربیع الاول. یک حادثه رو در تاریخ صدر اسلام به خاطر داره و اون حمله سپاه یزید هست به مکه و تخریب و به آتش کشیدن کعبه با پرتاب سنگ‌ها و جسم‌های آتشینی که از طریق منجنیق‌ها پرتاب شد در سال 64 هجری در روز سوم ربیع الاول. چگونه جسارت کردند که به خانه خدا این گونه حمله کنند؟ این واقعه در رابطه با داستان عبدالله ابن زبیر هست. عبدالله ابن زبیر هم که پسر همون زبیری است که ابتدا از یاران امیرالمؤمنین بود و از بستگان امیرالمؤمنین هم هست، حتی در شورایی که عمر تشکیل داد و منجر شد به خلافت عثمان در اون شورا هم او بود که رأی به نفع امیرالمؤمنین داد، ولی بعدها زبیر در داستان جنگ جمل صف جدا کرد از امیرالمؤمنین و در کنار عایشه قرار گرفت. اون کسی که سبب این تغییر موضع زبیر شد فرزند او بود. شاید به یه مناسبتی قبلا هم اشاره کرده باشم که این عبدالله ابن زبیر چه موجود در واقع نکبت و سراسر شؤومتی است. در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین هست، در منابع دیگر اسلامی هم مکرر از امیرالمؤمنین علیه السلام و از امام صادق علیه السلام راجع به همین عبدالله ابن زبیر سخن گفته شده. مثلا در بهار جلد 28 صفحه 346 و در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 6 صفحه 11 نقل کرده: کان علی یقول ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی نشع بنوه فصرفوه عنا. یعنی همواره زبیر از ما اهل بیت بود. این تعبیر بزرگه، شبیه تعبیری است که راجع به سلمان فارسی داریم که پیغمبر فرمود سلمان و منا اهل البیت. امیرالمؤمنین میفرمود که این کان یقول، یعنی یه بار نمیگفت، فراوان میفرمود این نکته رو به خاطر عبرتی که در این حرف هست که همواره زبیر از ما اهل بیت بود، تا اینکه اون پسرش در واقع نشو و نما پیدا کرد و به سن جوانی رسید و او رو از ما برگرداند، پدرش رو منحرف کرد. یا باز شبیه به این تعبیر در بهار جلد 34 صفحه 289 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 4 صفحه 79 و جلد 20 صفحه 104 تو سوار مل محرقه صفحه 97 باز نقل کرده که کان علی یقول ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی نشع ابنه عبدالله فافسده. همواره زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه فرزند او عبدالله نشو و نما پیدا کرد و پدر خودش رو فاسدش کرد. باز در جلد 41 بهار صفحه 145 و جلد دوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 167 این عبارت هست که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما زال الزبیر منا اهل البیت حتی شب ابنه عبدالله. همواره زبیر از ما اهل بیت بود تا پسرش عبدالله به سن شباب و جوانی رسید. باز در خود نهج البلاغه در حکمت‌های کوتاه چه حکمت 453 و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 102 هست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. همواره زبیر مردی از ما اهل بیت بود تا اینکه پسر سراسر شؤومت و نکبت او عبدالله نشو و نما پیدا کرد. امام صادق علیه السلام من فرمود توی جلد 32 بهار صفحه 108 و جلد 1 خصال صفحه 157 هست که امام صادق علیه السلام فرمود ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی ادرک فرخه. همه این تعابیری که وجود داره یک عبرت بزرگ رو میرسانه و اون تأثیری است که ممکنه فرزند در انحراف پدرش بگذاره. پدری که از منا اهل البیتی برخوردار بود، تعبیر بلندی است، و کارش به جایی رسید که شمشیر به روی امیرالمؤمنین بکشه و سپاه بیارایه در کنار عایشه در جنگ جمل شرکت کنه علیه امیرالمؤمنین. به هر حال این موجود مشؤوم و نکبت، این هم جز مخالفین حکومت یزید بود. تو داستان مسائل وقایع عاشورا همین امسال هم عرض کردیم که عبدالله ابن زبیر هم جز مخالفین بود. منتها عبدالله بن زبیر در مکه موند، ابا عبدالله علیه السلام از مکه خارج شدن به سمت کوفه که در بین راه در کربلا راه رو بر حضرت بستند و داستان عاشورا اتفاق افتاد. اما عبدالله بن زبیر در مکه باقی ماند. عبدالله بن زبیر از دشمنان معاند اهل بیته، همونطور که پدرش رو هم منحرف کرد خودش هم به شدت عناد می‌ورزید به اهل بیت. حتی داریم که بعدها که به قدرت رسید در نماز جمعه‌ای که خواند صلوات بر پیغمبر رو ترک کرد، اما سب و نفرین بر امیرالمؤمنین رو به هیچ قیمتی ترک نکرد. اینقدر این موجود پلیده. علی ای حال بعد از ماجرای عاشورا و بحرانی که حکومت یزید با جنایت عظیمی که مرتکب شد براش پیش آمد، فرصتی ایجاد شد که عبدالله ابن زبیر بتواند در مکه قدرت رو به دست بگیره. مردم مکه با او بیعت کردند و در پی او مردم مدینه هم با او بیعت کردند و از بیعتی که با یزید کرده بودند برتافتند و جزء پیروان عبدالله ابن زبیر شد. خب عبدالله ابن زبیر دیگه قدرتی تشکیل داد و فرمان روا شد. این بود که یزید یکی از سرداران خودش رو به نام حسین ابن نمیر، حسین با صاد نباسیم، حسین ابن نمیر، این فرمانده خودش رو همراه با یه لشکر اعزام کرد به مکه برای اینکه بره و زبیر رو از پا در بیاره. خب این حسین ابن نمیر با سپاهش آمد و وارد مکه شد. عبدالله ابن زبیر رفت داخل مسجد الحرام، اونجا موضع گرفت و حسین ابن نمیر هم روی ارتفاعات اطراف مسجد الحرام مثل کوه ابو قبیس منجنیق‌هایی نصب کرد و از طریق پرتاب سنگ‌های عظیم و گلوله‌های آتشین حمله ور شد به داخل مسجد الحرام. دیوارهای کعبه فرو ریخت و آتش پوشش کعبه رو سوزاند و چون ستونهایی هم که اونجا وجود داشت ستونهای چوبی بود اونها هم سوخت و کعبه فرو ریخت. در همین اثنا بود که یزید به درک واصل شد و خبر مرگ یزید به عبدالله ابن زبیر هم رسید. خب حسین ابن نمیر که فرمانده لشکر یزید بود پشتش خالی شد و دیگه دید نمیتونه ادامه بده، حکومتی نیست پشت سرش که از او حمایت کنه، بعد از مذاکره‌ای که با خود عبدالله ابن زبیر هم کرد و اینا. ولی به هر حال حسین ابن نمیر برگشت، که حالا سر راه هم اتفاقاتی براش افتاد تو مدینه و امثال اینا، نمیخوام بحث رو باز کنم. پس ویران شدن کعبه در ماجرای عبدالله ابن زبیر یک بار به دست حسین ابن نمیر و لشگریانش اتفاق افتاد که در همین سال 64 هجری است که سال مرگ یزید ابن معاویه هم هست. خب یزید 3 سال و تقریبا حدود شاید مثلا چند ماهی 9 ماه مثلا تقریبا خلافت کرد و به درک واصل شد. بعد از یزید پسر او معاویه ابن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان به قدرت رسید. این معاویه ابن یزید بیش از 40 روز اصلا در مسند خلافت نبود و بعد از 40 روز آمد بر منبر، مردم رو جمع کرد و گفت خلاصه خلافت مال ما خاندان ابو سفیان نیست، خلافت مال علی ابن ابی طالب بود، خدا لعنت کند در واقع اون کسانی که خلافت علی ابن ابی طالب رو غصب کردند، خلافت مال حسن ابن علی بود، خدا لعنت کند پدر بزرگم معاویه رو که حق او رو غصب کرد، و خلافت مال حسین ابن علی بود، خدا لعنت کند پدرم یزید رو که حق او رو غصب کرد، و امروز هم خلافت حق من نیست، حق علی ابن الحسینه. و به این گونه استعفا داد، اعلام استعفا کرد از خلافت، آمد کنار. خب بنی امیه خیلی ناراحت شدن، لذا معاویه ابن یزید رو ترورش کردن خود بنی امیه و کشتنش. من اتفاقا همین امروز باز مراجعه کردم به تواریخی که خود سنی ها نوشتن، مثل امامت و سیاست و امثال اینا، دیدم اونا هم تصریح میکنن که خود بنی امیه کشتن، الا یه جوان به چه دلیل از بین رفت ظرف یه مدت کوتاهی. خب بعد از کشته شدن معاویه ابن یزید بحث بود که خلافت حالا به کی برسه تو بنی امیه، و افراد مختلفی رجوع کردن و بالاخره مروان حکم در واقع خلافت رو پذیرفت و شامیان با مروان بیعت کردن، مروان شد خلیفه، که خیلی هم به مروان هم وفا نکرد خلافت، یعنی بعد از 9 ماه مروان هم به درک واصل شد. مروان هم از اون دشمنان معاند اهل بیت. تو این فاصله عبدالله ابن زبیر قلمرو و قدرتش رو توسعه داد حسابی، یعنی هم مردم عراق به او پیوستند و هم مردم مصر به او پیوستند، یه عده از مردم شام به او گرویدند و عبدالله ابن زبیر یک قدرت سیاسی و نظامی خیلی برجسته ای شد در برابر حکومت مروان حکم. مروان همونطور که عرض کردم بعد از 9 ماه از دنیا رفت و پسر او عبدالملک ابن مروان به قدرت رسید. عبدالملک و مروان به مبارزه با عبدالله ابن زبیر پرداخت و مصعب ابن زبیر، برادر عبدالله ابن زبیر، مصعب ابن زبیر رو که عبدالله ابن زبیر فرستاده بود به عراق، آمد با او درگیر شد و بالاخره مصعب کشته شد و بعد از کشته شدن مصعب در واقع منطقه عراق دوباره برگشت به بنی امیه. حجاج ابن یوسف رو عبدالملک ابن مروان مأموریت داد بهش که بره و به جنگ با عبدالله ابن زبیر بپردازه و او رو از بین ببره. حجاج به فرماندهی لشکر شام حرکت کرد به سمت مکه که مقر حکومتی عبدالله ابن زبیر بود و دوباره همون صحنه‌ای که در آستانه مرگ یزید رخ داد مجدداً تکرار شد، اون دفعه به دست حسین ابن نمیر بود، این دفعه به دست حجاج ابن یوسف، و حجاج ابن یوسف منجنیق هایی رو نصب کرد تو ارتفاعات اطراف مسجد الحرام و مسجد الحرام رو مورد حمله قرار داد. دوباره کعبه تخریب شد. بار اول که کعبه تخریب شد از طریق حسین ابن نمیر، خود عبدالله ابن زبیر او رو تعمیر کرد. و حتی من تو کتاب های تاریخ کعبه هم مراجعه کردم، همین دیشب بود کتاب هایی که نوشته شده در زمینه تاریخ چه کعبه، دیدم که نقل شده بعد از ویران شدن کعبه به دست حسین ابن نمیر، عبدالله ابن زبیر دستور داد زمین رو کندن و اون پیهایی که حضرت ابراهیم در واقع خانه کعبه رو ساخته بود پیدا کردن و روی اون پی ساختمون رو آوردن بالا. البته یه مقدارم ارتفاع کعبه رو بیشتر کرد و دو تا درم برای کعبه قرار داد که یکیش همین در فعلی، یکی در درست نقطه مقابلش رو دیوار مقابل. منتها این بار با حمله حجاج ابن یوسف کعبه ویران میشه و بعد از ویرانی کعبه تو همین داستان عبدالله ابن زبیر از طریق یه سنگی که با منجنیق پرتاب میشه خلاصه کشته میشه و اینجوری داستان عبدالله ابن زبیر به پایان میرسه که بعد حالا بنی امیه دوباره میان مسجد الحرام رو بهش مسلط میشن، کعبه رو میسازن باز طبق همون بنایی که بنی امیه معتقد بودن، نه بنایی که عبدالله ابن زبیر ساخته بود. دوباره دیوار رو بزرگتر میگیرن و با همون شکلی که قبل از ویران شدن به دست حسین ابن نمیر کعبه ساخته شده بود همون جوری دوباره تجدید بنا میکنن. بنابراین در رابطه با عبدالله ابن زبیر دو بار خانه کعبه ویران شده. و حالا اینجا به یاد بیارید که حضرت ابا عبدالله فرمودن من یه وجبی مکه کشته بشم برام بهتر از اینه که داخل مکه، و اگر دو وجبی مکه کشته بشم بهتر از اینه که در یه وجبی مکه کشته بشم. یعنی می دانستن حضرت که در واقع کعبه که نماد توحیده و نماد اسلامه اصلا قداستی براش قائل نیستن بنی امیه، و اگر لازم بشه برای کشتن امام حسین علیه السلام کعبه رو هم ویران کنن به راحتی اینا دست به این کار میزنن. لذا امام حسین علیه السلام فرمودن من میخوام حرمت کعبه حفظ بشه و لذا از مسجد الحرام و کعبه در روز هشتم ماه ذیحجه بیرون آمدند و حرکت کردند به سمت عراق. علی‌ای‌حال این یه اشاره‌ای به تاریخچه در واقع حکومت عبدالله ابن زبیر و دوبار ویران شدن کعبه در رابطه با حکومت او، یکی در آستانه به قدرت رسیدنش و دیگری در پایان عمر عبدالله ابن زبیر. و از همینجا میشه تأمل کرد و فهمید که الزاماً اگر دشمن یک کسی یک قدرتی باطل بود دلیل بر حقانیت این طرف مقابل نمیشه. گاهی اوقات باطل با باطل درگیر میشه. یعنی این که دشمن عبدالله ابن زبیر حکومت فاسد و ظالم و جنایتکار و بیدین بنی امیه است دلیل بر این نیست که حکومت عبدالله ابن زبیر حتما حکومت خوبیه. دقت کردین؟ اگر یزید و پیروان یزید جنایتکار و بدن دلیل بر این نیست که عبدالله ابن زبیر و یارانش آدمهای برحقی هستند. به هیچ وجه اینجوری نیست و از همین عبرت میشه برای خیلی از تحلیل‌های تاریخی استفاده کرد. نفس این که یک قدرت فاسدی با کسی مخالفه دلیل بر این نیست که او صالحه. صلاح یه قرائن دیگری میخواد، یه ادله و امارات دیگری میخواد. البته اگر یه قدرت فاسدی بیاد کسی رو تأیید بکند اونجا میشه فهمید که این به هر حال نوعی همسویی داره با منافع اون قدرت فاسد و با دیدگاه‌ها و مرام او. اما اگر قدرت فاسدی کسی رو محکوم کرد یا به جنگ با او پرداخت دلیل بر این نیست که اون طرف مقابل حتما حقه. ممکنه دو تا باطل با هم درگیرن. همین تعبیری که ما تو دعاها داریم اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خدای ستمگران رو با ستمگران مشغول کن، اونا با هم درگیر بشن که این وسط مؤمنین در واقع آسایشی پیدا کنند. خب این یه اشاره به حادثه سوم ربیع الاول سال 64 هجری که حمله سپاه یزید به فرماندهی حسین ابن نمیر به مکه و تخریب و به آتش کشیده شدن کعبه بود.